قبول باشه طاعات و عبادات شما مؤمنین و خداجویان. به زمان پخش برنامه رازهای زندگی رسیدیم. تقدیم حضورتان میگردد به مدت 5 دقیقه.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان بزرگوار و همراهان ارجمند، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع جهاد با نفس در خدمتتان هستیم. عزیزان، نفس مجموعه غرایز انسانی است که اگر این غرایز درست کنترل شوند، در راه صحیح به کار گرفته شوند و درست اعمال شوند، انسان را به اوج کمال خواهند رساند. هر انسانی در درون خود یک نفس سرکش دارد، یک پیل مست که اگر مراقبش بودید، با چکش مرتب بر سر او کوبیدید، او شما را به هلاکت نخواهد انداخت. رفتار او کنترل خواهد شد و همین نفس انسانی مایه پیشرفت شما خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین، حاج شیخ جعفر ناصری.
راحت نمی شود انسان مگر آرام بگیرد، و آرام نمی گیرد مگر اینکه ذاکر بشود، و ذاکر نمی شود مگر اینکه بنده بشود، عبد بشود. منظور از ذاکر شدن تسبیح هزار دانه نیست و دائم این لبش تکان بخوره. یک توجهی است که بله، ذکر لسانی هم یکی از مصادیق ذکره، و انسان ذاکر نمی شود مگر بنده بشود، و بنده نمی شود، عبد نمی شود مگر اینکه خیشتن را مدیریت کند. با نفس اماره بسوء درگیر بشود. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا.
شما شنونده برنامه رازهای زندگی از رادیو دری هستید. زندگی به کامتان. پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند بزرگترین دشمن هر کسی نفس اوست که درون اوست. بله دوستان، انسان زمانی که باور کرد هوای نفسش دشمنی است که هدفی جز نابودی او را ندارد، کاری می‌کند که این نفس خطرناک بر او مسلط نشود، چرا که چون این انسانی به خوبی این حقیقت را درک می‌کند که نه تنها نباید با نفسش دوستی و رفاقت کند، بلکه نسبت به آن بی‌تفاوت هم نباید باشد، زیرا بی‌اعتنایی و غفلت از این دشمن خطرناک انسان را در مسیر هلاکت پیش خواهد برد. همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا یارتان.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، با کلید امروز خوش آمدید. آیا می دانید خواب خوب در رشد طفل و کودک مؤثر است؟ متخصصان کودکان خواب را عامل مهم در رشد طفل می دانند. آنها می گویند در پهلوی تغذیه و عامل وراثت، آنچه که بر رشد قد کودکان تأثیر گذار است، خواب خوب شبانه است. بسیاری از کودکان ممکن است خواب پیشین یا بعد از ظهر داشته باشند، ولی شبها دیر بخوابند. باید بگوییم این کار اشتباه است و خواب شب برای کودکان ضروری می باشد. یعنی پدر و مادر باید کمک کنند که پروگرام خواب طفلشان قسم تنظیم شود که بعد از ظهرها کمتر بخوابند تا شبها زودتر به خواب بروند. با تشکر از همراهی شما عزیزان، خدا نگهدار.
همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان و شنندای عزیز نشرات رادیو دری هستیم. صهیونیسم خانه عنکبوت عنوان برنامه بعدی ماست که از شما خوبان، از شما همراهان نشرات رادیو دری دعوت می شود شننده این برنامه باشید.
صهیونیسم خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. در برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت، حمله مجدد اسرائیل به باریکه غزه را بررسی خواهیم کرد. نگاهی داریم به اقدام اسرائیل در نقض حاکمیت لبنان و حمله به سوریه و در ارتباط با اقدام پر ریسک امارات در پذیرش نفوذ امنیتی اسرائیل هم صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. جنگنده های صهیونیستی بامداد یک شنبه 22 آگست ده ها بار مناطق مختلف در باریکه غزه را بمباران کردند. جنگنده ها، بالگرد ها، پهبادها و توپخانه رژیم صهیونیستی در ماه های اخیر بارها مناطق مختلف باریکه غزه را هدف قرار دادند. از 10 می تا 21 می گذشته نیز جنگ 11 روزه میان رژیم صهیونیستی و باریکه غزه بود که نهایتا نیز با میانجیگری بازیگران خارجی خاتمه یافت. پس از پایان جنگ نیز جنایت‌های رژیم اسرائیل علیه فلسطینی‌ها به خصوص در قالب حمله به فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری و قدس اشغالی ادامه داشت. در ادامه این جنایت‌ها جنگنده‌های اسرائیلی بامداد 22 آگست بار دیگر باریکه غزه را بمباران کردند. ارتش اسرائیل مدعی است این حمله ها را در واکنش به زخمی شدن یک نظامی صهیونیست طی مقابله با تظاهرات ساکنان غزه در نزدیکی فنس‌های امنیتی انجام داده است. با این حال این صرفاً بهانه‌ای برای آغاز حمله جدید علیه باریکه غزه بود. درباره علت واقعی این حمله باید به شکست رژیم اسرائیل در نبرد شمشیر قدس اشاره کرد. در جنگ 11 روزه اسرائیل علیه باریکه غزه، ناکارآمدی سامانه گنبد آهنین که تل‌آویو مانور زیادی روی آن انجام می‌داد ثابت شد. اسرائیل که با تبلیغات بسیار بر کارآمدی گنبد آهنین مانور می‌دهد، شاهد این بود که بیش از 85% از موشک‌های گروه‌های مقاومت فلسطین به هدف اصابت کرد. در همین راستا اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین گفت نبرد سیف القدس یک نقطه عطف مهم در تاریخ نبرد با دشمن صهیونیستی است و تمام هزینه‌هایی که علیه مقاومت خرج شد در برابر این نبرد بی نتیجه ماند. همین موضوع سبب شد اسرائیل به نوعی در پی بهانه‌ای برای حمله مجدد به باریکه غزه باشد. در همین حال اسرائیل با آگاهی از آسیب پذیری های خود و دنبال جنگ چند روزه هم نیست، بلکه صرفاً به بمباران کوتاه مدت اکتفا کرده تا هم ضربه‌ای به مقاومت فلسطین وارد کند و هم به نوعی نشان دهد که آمادگی لازم برای جنگ را دارد. از سوی دیگر به نظر می رسد کابینه جدید اسرائیل سعی دارد این پیام را به جامعه اسرائیل منتقل کند که در تأمین امنیت این رژیم قاطعانه تر از کابینه قبلی با ریاست بنیامین نتانیاهو عمل می کند. با این حال همانگونه که سخنگوی حماس اعلام کرد، اسرائیل برداشت اشتباهی از وضعیت غزه دارد. فوزی برهوم سخنگوی جنبش حماس در واکنش به حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه تاکید کرد اشغالگران صهیونیست وضعیت را اشتباه ارزیابی کرده و سعی دارند با حمله به نوار غزه از شدت ناامیدی و شکست خود در برابر مقاومت بکاهند، اما غزه بار دیگر با استحکام، عزم و اراده برای مسجد الاقصا و مقدسات دیگر تلاش می‌کند و با آتش خود دشمن را نابود می‌نماید. حازم قاسم دیگر سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین هم در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت تمامی این رویدادها و این حقایق بیانگر ناتوانی و شکست ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی در دستیابی به اهداف خود در برابر استقامت ملت فلسطین و شجاعت و دلیری نیروهای مقاومت فلسطین است. این واکنش نشان می‌دهد که تداوم این رفتارهای اسرائیل از سوی گروه‌های مقاومت فلسطین بی پاسخ نمی‌ماند و احتمال بروز دور جدیدی از درگیری و جنگ نیز وجود دارد. یک روز قبل از حمله جنگنده‌های صهیونیستی به باریکه غزه، در روز شنبه 21 آگوست، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بار دیگر ضمن نقض حریم لبنان به اهدافی در سوریه حمله کردند. اسرائیل پیش از این نیز بارها با نقض حاکمیت لبنان به سوریه حمله کرد. اقدام اسرائیل از بعد منافع لبنان و سوریه به طور جداگانه قابل ارزیابی است. لبنان کشوری درگیر جنگ با اسرائیل نیست. آخرین جنگ لبنان با اسرائیل در سال 2006 بود که پس از پایان آن شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 1701 را تصویب کرد. این قطعنامه بر پایان جنگ اسرائیل و لبنان و احترام به حاکمیت طرفین تاکید کرده بود. در حالی که حزب الله لبنان همواره به قطعنامه 1701 پایبند بوده، اما اسرائیل بارها این قطعنامه را نقض کرده است. نقض قطعنامه 1701 بخصوص در سالهای اخیر و کرات انجام شد، زیرا اسرائیل بارها با نقض حاکمیت لبنان و سوریه حمله کرده است. لبنان در سالهای اخیر بارها به شورای امنیت سازمان ملل متحد بابت نقض حاکمیت این کشور توسط اسرائیل شکایت کرده، اما شورای امنیت نیز به واسطه نفوذ آمریکا هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده است. سکوت سازمان ملل متحد سبب شد اسرائیل همچنان به نقض حاکمیت لبنان ادامه دهد. با تداوم نقض حاکمیت لبنان، اکنون یونیفل که نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان است، اعلام کرد که اسرائیل قطعنامه سازمان ملل متحد را نقض کرده است. استفانو دلکول فرمانده یونیفل در واکنش به اقدام تل‌آویو در صفحه کاربری خود در شبکه توییتر اعلام کرد پرواز جنگنده های اسرائیلی در داخل خاک لبنان نقض قطعنامه 1701 است و حاکمیت لبنان را زیر پا گذاشته است. دلکول افزود بار دیگر از ارتش اسرائیل می‌خواهم از چنین اقدامی که تلاش‌های یونیفل برای مهار تنش و اعتمادسازی میان ساکنان محلی را تضعیف می‌کند دست بردارد. اقدام اسرائیل از زاویه منافع و امنیت سوریه نیز قابل ارزیابی است. سوریه نیز از جمله کشورهایی است که با اسرائیل در وضعیت جنگی قرار ندارد. اگرچه اسرائیل جولان سوریه را اشغال کرد، اما میان دمشق و تل‌آویو نوعی آتش‌بس وجود داشت و طرفین با هم وارد جنگ نشدند. با این حال در یک دهه اخیر که سوریه درگیر جنگ با تروریست‌های چند ملیتی است، اسرائیل از این فرصت برای ضربه زدن به سوریه بهره گرفته و بارها با نقض حاکمیت این کشور با آن حمله کرد. اگرچه اسرائیل مدعی است حملات به سوریه را با هدف ضربه زدن به مقاومت و جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهد، اما حمله اسرائیل به سوریه بیش از همه با هدف حمایت از گروه‌های تروریستی حاضر در این کشور انجام می‌شود. ارتش سوریه و متحدان آن در مواجهه با تروریست‌ها در موضع برتر قرار دارند. اسرائیل از جمله بازیگرانی است که از پایان یافتن بحران سوریه رضایت ندارد و طولانی شدن و فرسایشی شدن این بحران را در راستای منافع خود می‌داند و به همین دلیل نیز با حملات گاه و بیگاه سعی دارد از گروه‌های تروریستی حمایت کند. رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند امارات برای نظارت بر تأسیسات زیربنایی و حیاتی خود از پهپادهای شرکت اسرائیلی استفاده می‌کند. یک سال از توافق امارات با اسرائیل برای عادی‌سازی روابط می‌گذرد. امارات در یک سال گذشته ضمن افتتاح سفارت خود در تل‌آویو روابط با این رژیم را در حوزه‌های دیگر نیز گسترش داده است. امارات مدعی شد عادی‌سازی روابط را با هدف توسعه صلح و همکاری در منطقه انجام داد، اما شواهد و همچنین حوزه‌هایی که گسترش روابط انجام شد نشان می‌دهد اسرائیل نفوذ امنیتی در امارات را اولویت نخست خود قرار داد. در همین راستا رسانه‌های صهیونیستی نوشتند که شرکت اسرائیلی پرسپتو از پهپادهای خود برای نظارت بر میادین نفتی، نیروگاه‌های خورشیدی و تأسیسات زیربنایی دیگر و کشف نقص‌های بنیادی و مسائل مربوط به امنیت و سلامت این تأسیسات در امارات استفاده خواهد کرد. این پهپادها با سیستم تصویربرداری شبانه و روزانه مجهز بوده و از قابلیت رمزگشایی و هوش مصنوعی با منظور رصد نواقص عملیاتی و امنیتی استفاده می کنند. آموس هر ایل ستون نویس روزنامه هارتس رژیم اسرائیل نیز اخیراً طی مطلبی به نقل از منابع امنیتی صهیونیست نوشت امارات به یکی از مهمترین مشتری های امنیتی و سایبری اسرائیل تبدیل شده است. اقدام امارات و چند دلیل مهم یک اقدام پر ریسک امنیتی محسوب می شود. اول اینکه اساساً پذیرش خدمات امنیتی زمانی اقدام عقلانی محسوب می شود که طرفین روابط دیپلماتیک دیرینه و طولانی مدت با هم داشته باشند. این در حالی است که تنها یک سال از عمر روابط رسمی ابوظبی و تل‌آویو می گذرد. بنابراین اعتماد امنیتی در این شرایط می تواند پرهزینه باشد. دوم این که اساساً ماهیت روابط اسرائیل با کشورهای عربی دوستانه نیست. دشمنی عبری عربی یکی از مهمترین خصومت‌هایی است که در سطح جهانی وجود دارد و تاریخ طولانی نیز دارد. اگرچه امارات هیچ درگیری نظامی با اسرائیل نداشته، اما این موضوع به دلیل روابط دوستانه طرفین نبوده، بلکه بیش از همه ناشی از عمر کوتاه امارات و ضعف نظامی آن بود. با این حال اسرائیل به امارات نیز در چارچوب هویت عبری عربی می نگرد و برخلاف ابوظبی به این کشور اعتماد ندارد. یکی از نشانه‌های این بی‌اعتمادی اسرائیل و امارات مخالفت آن با فروش جنگنده‌های آمریکایی F-35 و امارات حتی پس از امضای توافق عادی‌سازی روابط بود. سوم اینکه اسرائیل رژیمی با ماهیت امنیتی و جنگ طلب است، در صورتی که به هر دلیلی در کوتاه مدت یا بلند مدت تنشی در روابط ابوظبی با تل‌آویو به وجود آید، نفوذ امنیتی اسرائیل در امارات می تواند به یک تهدید جدی علیه این کشور تبدیل شود. این برداشت از اسرائیل سبب شد مصر که در سال 1979 و اردن که در سال 1994 پیمان صلح با این رژیم امضا کردند، در جهت همکاری امنیتی با آن حرکت نکردند. نکته پایانی این که امارات صرفاً تأمین امنیت زیرساخت‌های نفتی و انرژی خود را با تجهیزات اسرائیلی انجام نمی‌دهد، بلکه این کشور حتی از نرم‌افزار جاسوسی اسرائیلی پگاسوس نیز بهره گرفته است. و عبارت دیگر، امارات از نرم‌افزار پگاسوس برای جاسوسی از شهروندان خود استفاده کرد. بر همین اساس نیز همکاری امنیتی امارات با اسرائیل سبب هراس شهروندان اماراتی شده است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو، مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو، ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن
شمیم رضوان،
ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن بود و درختان به حال تو.
به نام خدایی که داشتن او جبران همه نداشته های من است. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما همراهان گرامی، شما مهربانان ناماشنا. روزتان بخیر و نیکی. امیدواریم هر کجا که هستید دلهایتان به عشق حضرت حق روشن و سرشار از آرامش باشد. در خدمت شما هستیم از برون مرزی صدای خراسان رضوی. از اینکه ما را تا پایان برنامه همراهی می‌فرمایید سپاسگزاریم. عزیزان، امروز در برنامه شمیم رضوان با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز به موضوع خیرخواهی در سیره رضوی می‌پردازیم. در همین ابتدای برنامه دست ادب بر سینه می‌گذاریم و خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام عرض می‌داریم: السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من، سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر، سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر، سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران.
دوستان عزیز، همه ما این جمله را شنیدیم که میگن در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. خیرخواهی یعنی خواستن خیر و خوبی برای دیگران. در قرآن کریم خیرخواهی از صفات انبیا معرفی شده، لذا همه مؤمنین واقعی با الگوگیری از انبیای الهی انسانهای خیرخواه بوده و هستند، انسانهایی که خود را در غم و شادی دیگران شریک میدانند و نسبت به هم نوع خود بی تفاوت نیستند. و عبارت دیگر، آنچه را برای خود می خواهند برای دیگران نیز می خواهند و آنچه را برای خود نمی پسندند برای دیگران نیز آرزو نمی کنند. در این حال اگر موفقیت و کمال نصیب دیگران شود لذت می برند. امام رضا علیه السلام می فرمایند و راستی که بدترین مردم کسی است که یاریش را از مردم باز دارد و تنها بخورد و زیر دستش را بزند. خیرخواهی نسبت به مؤمن جزء واجبات دین ماست و طبق فرمایش امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، خیرخواهی در خون مؤمن است. سرشت مؤمن با خیرخواهی عجین شده و اگر آن را رها کنید دنبال خیر رساندن و دیگران است. اگرچه بعضی ها مدام دنبال منفعت طلبی های خودشان هستند، اما بعضی ها هم دائم احوال این آن را میپرسند و دنبال خیر رساندن و دیگران هستند و عدلشان برای دیگران می سوزد. چون این انسانهای خیرخواهی محبوب خدا و خلق خدا هستند. همه افراد جامعه اسلامی در واقع اعضای یک پیکرند. به تعبیر دیگر یک روح هستند در چند کال بود. از این روح همگی باید در رفع نیازهای یکدیگر بکوشند که این خود پاداش بزرگ دارد. در روابط اجتماعی کسان بر دلها حکومت می کنند که دلشان را خانه مهر محبت مردم کرده باشند. برعکس آنها که خود را بیش از همه میپسندند و خود را بیش از دیگران دوست دارند و آسایش و راحتی خود را بر دیگران ترجیح میدهند، نه نزد خداوند و رسول اعتبار دارند، نه در دل و جان مردم جای و موقعیتی. از طرف دیگر واسطه بودن برای حل مشکلات دیگران نیز عبادت محسوب میشود و این نوع مشارکت نیز نزد خداوند متعال پاداش دارد. پس اگر نیازمنده برای کار سراغ ما آمد، فوری ردش نکنیم. اگر هم از خودمان کار ساخته نیست و کسی یا جای معرفی و راهنمایی کنیم، اگر خودمان مقصد نیستیم، می توانیم فلش و راهنمایی به سوی مقصد باشیم. اسلام اعمال نیک را منحصر به خواندن نماز شب و تلاوت قرآن کریم نمی داند، بلکه گره گشایی از کار خلق و سعی در برآوردن خواسته های مؤمنین را بزرگترین حسنات می شمارد. غمزدایی از مؤمن گاهی به کمک مالی است، گاهی به همدردی زبانی است، گاهی به رفع ظلم از او، گاهی ادای بدهکاری یا تأمین مسکن و یا حتی گوش دادن به دردهای دل مؤمن مایه شادی اوست. در مقابل شکایت ها و ناله های مؤمنان سنگ صبور باشیم و با کمک به بندگان خدا در دنیا آخرت خود را آباد کنیم. امام رضا علیه السلام افرادی که به گره گشایی از کار بندگان خداوند مشغولند را بندگان خاص خدا می داند و می فرماید خداوند در روی زمین بندگان دارد که سعی می کنند نیازهای مردم را برآورده سازند. این گروه از افراد روز قیامت در امانند و کسی که مؤمن را شاد سازد، خداوند در روز قیامت قلب او را شاد می سازد. خوبان همراه، بهترین شیوه اثرگذاری خیرخواهی و نصیحت زمانی است که خود شخص پندهنده عامل به آن باشد، یعنی به گونه‌ای نباشد که فقط برای دیگران حرف بزند و خودش عمل نکند. همان گونه که قرآن کریم فرموده است: ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا سخنی میگویید که عمل نمی کنید؟ در طرف مقابل، انسان زیرک و خردمند کسی است که حرفهای خوب دیگران را پذیرا باشد و حتی یک پله بالاتر، این که از بین حرفهای خوب بهترینشان را انتخاب و بدان عمل کند. چنان که قرآن کریم می فرماید: کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند، آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندانند. انتخاب برترین سخنان از سخنان خیرخواهانه کار عاقلانه و زیرکانه است. در ادبیات تربیتی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام همواره نکات بسیار مثبت وجود دارد که این نکات در جای جای زندگی ما می تواند نقش تعیین کننده ای را ایفا کند. در میان توصیه هایی که از وجود مقدس آقا امام رضا علیه السلام تا کنون به دست ما رسیده، برخی می تواند در میان دردهای امروز جامعه بشریت باشد. بشریتی که همواره برای برون رفت از مشکلات و گرفتاری هایش تلاش می کند. به همین جهت یکی از مهمترین فرمایشاتی که از امام رضا علیه السلام به دست ما رسیده، مسئله راه انداختن کار مردم و گره گشایی از مؤمنان است. آنچنان که در سیره رضوی آمده است: آن حضرت در روز عرفه در خراسان تمام دارایی خود را میان مستمندان تقسیم کرد. فضل ابن سهل در واکنش به این بخشش ایشان گفت: این زیان بزرگی بود. امام رضا علیه السلام فرمودند: بلکه غنیمتی بود. چیزی که من به وسیله آن پاداش کرامت خریداری کردم را زیان محسوب نکن. بخشی از دعای 53 صحیفه سجادیه. ای پروردگار من، گناهانم زبانم را بند آوردند و از گفتار عاجز ماندم، چنان مسافری که از همه جا بریده و در راه مانده. خود را در جایگاه گناهکاران ذلیل قرار دادم، در جایگاه شوربختانی که در برابرت گستاخی کردند و وعده های عذابت را به چیز نشمردند. منزه تو ای خداوند، پس بر من رحمت آور و به حلم خود بر جهل من و به احسان خود بر بدکرداریم ببخشای، که به گناه خود اقرار می کنم و به خطای خود معترفم.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن، و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلمو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم. روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم، قصه نیستم اگه من از راه دوری اومدم، بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنوب، با همون لحجه دریایی که میدونی تو خوب.
با بزرگی آرزویت نیندیش، با بزرگی کسی بیندیش که میخواهد آرزویت را برآورده کند. برای برآورده شدن آرزوهایتان خدا را برای شما آرزو میکنیم. لحظه های آرامی داشته باشید. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما شنونده‌های عزیز و ارجمند. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را من محمد باقر حسینی تقدیم شما میکنم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و رئیس جمهوری سابق این کشور با سفیر ایران در افغانستان دیدار و درباره ثبات و امنیت افغانستان گفتگو و رایزنی کردند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان امروز با بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان بر ایجاد نظام مبتنی بر اراده مردم تاکید کردند. در نشست سه جانبه رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و رئیس جمهوری سابق این کشور با سفیر ایران در کابل، طرفین تشکیل نظامی با مشروعیت ملی و بین المللی را خواستار شدند. هرچند دو طرف همواره از بحث و گفتگو برای ایجاد دولت فراگیر ملی سخن میگویند، اما در عمل تاکنون در این باره پیشرفت قابل توجهی صورت نگرفته و افغانستان این روزها در بحران خلأ قدرت به سر میبرد. برخی نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا از وزارت خارجه و وزارت عدلیه این کشور درخواست کردند تا درباره 169 میلیون دلاری که برخی میگویند رئیس جمهور فراری افغانستان با خود به امارات برده تحقیق کنند. به گزارش شبکه راشا تودی، اعضای ارشد جمهوری خواه کمیته های نظارت و اصلاحات و کمیته فری امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا در نامه های با مریک جرالد، لوی سارنوال آمریکا و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از دولت بایدن درخواست کردند که هر آنچه را در توان دارند برای توقیف تمام وجوه غیر قانونی که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به سرقت برده به کار گیرند. درخواست نمایندگان جمهوری خواه کنگره در حالی مطرح شده است که روز 18 اوت سفیر افغانستان در تاجیکستان اعلام کرد که غنی قبل از سقوط کابل با کیف‌های محتوی 169 میلیون دلار از افغانستان گریخته است. سفارت روسیه در کابل نیز تصریح کرده بود که اشرف غنی با 4 موتر و 1 هلیکوپتر پر از پول نقد از افغانستان گریخته است. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک منبع در وزارت خارجه امارات گفت که اشرف غنی در ابوظبی است و امارات او را بنا به دلایل بشردوستانه به این کشور راه داده است. معاون اول رئیس جمهوری فراری افغانستان مشروعیت بخشی به طالبان و سستی غرب را عامل سقوط دولت اشرف غنی دانست. امرالله صالح در مصاحبه با شبکه تلویزیونی نیوز 18 هند گفت فشارهای شدید واشنگتن بر کابل برای مشروعیت بخشیدن و به رسمیت شناختن طالبان در مذاکرات بین الافغانی در قطر و نبود اطلاعات بروز در دولت افغانستان باعث شد که دولت اشرف غنی سقوط کند. امرالله صالح با بیان این که افغانستان حکومت طالبان را نمیپذیرد خواستار مقاومت در برابر طالبان شد. امرالله صالح بار دیگر تاکید کرد که بر اساس قانون اساسی افغانستان اکنون وی سرپرست مقام ریاست جمهوری است. چندی پیش نیز صالح در صفحه توییتر خود اعلام کرده بود که بر اساس حکم سریع قانون اساسی در صورت فرار یا مرگ رئیس جمهور معاون اول وی سرپرست ریاست جمهوری می شود. افشای ایمیلی از یکی از تروریستای ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در غرب آسیا موسوم به سنتکام حاکی از وخامت وضعیت پناهجویان افغان در پایگاه هوایی العدید آمریکا در دوحه پایتخت قطر است. با گزارش خبرگزاری فارس، کالین سالیوان یکی از تروریستای ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در غرب آسیا موسوم به سنتکام با ارسال ایمیلی به وزارت خارجه آمریکا و وزارت دفاع این کشور پنتاگون فاش کرد که پناهجویان افغانی که پس از تصرف افغانستان از سوی طالبان از این کشور گریختند در شرایط وخیم و هولناکی در پایگاه هوایی العدید آمریکا در دوحه قطر به سر می‌برند. وزارت دفاع آمریکا نیز روز سه‌شنبه اعتراف کرده بود که شرایط در پایگاه هوایی العدید هولناک بوده است. همزمان با تسلط طالبان بر افغانستان، ازدحام مردم در میدان هوایی کابل برای خارج شدن از افغانستان صحنه‌های دردناکی را رقم زده است. رئیس جمهوری تاجیکستان اعلام کرد ساختار دولتی در افغانستان از طریق همه‌پرسی و با در نظر گرفتن موقعیت همه شهروندان این کشور تعیین شود. به گزارش خبرگزاری فارس از دوشنبه، شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان که در چارچوب سفر کاری در تاجیکستان به سر می‌برد، در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور، همکاری دو جانبه در زمینه‌های مختلف و سودمند را بررسی کردند. طرفین به مسائل مهم بین‌المللی و منطقوی به ویژه وضعیت فعلی در افغانستان توجه ویژه کرده و از آن به عنوان یکی از تهدیدات بزرگ برای امنیت منطقوی نام برده است. همچنین در دیدار رحمان و قریشی تاکید شد که وضعیت خطرناکی که در روزهای اخیر در افغانستان در حال شکل گیری است نه تنها مشکل مردم افغان بلکه یکی از موضوعات مهم منطقوی و جهانی است و روی کار آمدن طالبان روند ژئوپلیتیک منطقه را در این مرحله پیچیده تر کرده است. طرفین گفتند که شواهد نشان می‌دهد که طالبان از وعده‌های قبلی خود برای تشکیل دولت موقت انتقالی با مشارکت گسترده دیگر نیروهای سیاسی دست کشیده است. رحمان همچنین گفت هر نوع بی‌قانونی، قتل، غارت و آزار و اذیت علیه مردم افغانستان به ویژه تاجیک‌ها، ازبک‌ها و دیگر اقلیت‌های ملی را به شدت محکوم کرده و به عنوان همسایه نزدیک همیشه از احیای صلح و ثبات پایدار در افغانستان حمایت و به این موقعیت پایبند است. در این دیدار همچنین مطرح شد که تاجیکستان هیچ گونه دولت دیگری که در افغانستان با ظلم و ستم بدون در نظر گرفتن موقعیت کل مردم افغان به ویژه تمام اقلیت‌های ملی آن تأسیس می‌شود را به رسمیت نخواهد شناخت. رئیس جمهوری تاجیکستان و وزیر خارجه پاکستان در پایان هشدار دادند که بی‌توجهی جامعه جهانی به وضعیت کنونی افغانستان می‌تواند منجر به طولانی شدن جنگ داخلی در این کشور شود. رئیس جمهور فنلند از سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان انتقاد کرد. نینستو رئیس جمهوری فنلند ضمن انتقاد از سیاست‌های واشنگتن در قبال کابل اعلام کرد که رویدادهای اخیر در افغانستان حاصل سیاست‌های اشتباه رقابتی آمریکا و غرب است. رئیس جمهوری فنلند همچنین گفت حمله به افغانستان و اشغال 20 ساله این کشور اشتباهی فاحش از سوی آمریکا و متحدانش بوده است. آمریکا و متحدانش پس از 20 سال حضور نظامی شکست خورده خود در حالی از افغانستان عقب نشینی می‌کنند که این لشکرکشی ثمره جز گسترش تروریسم، جنگ، خشونت، بی‌ثباتی و ناامنی و کشتار ده‌ها هزار نفر از مردم این کشور نداشته است. بسیاری از مقامات و مردم افغانستان وضعیت فعلی این کشور را ناشی از سیاست‌های شکست خورده آمریکا در افغانستان می‌دانند. تحلیلگران تسلط طالبان بر کابل را با منزله خاتمه اشغالگری 20 ساله آمریکا و دیگر کشورهای غربی به بهانه بازسازی افغانستان به شکل مطلوب جهان غرب می‌دانند. رئیس جمهوری آلمان این کشور را در قبال وضعیت فعلی افغانستان مسئول دانست. فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهوری آلمان در سخنانی این کشور را در وخامت اوضاع افغانستان مسئول دانسته و در آستانه سفر به جمهوری چک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا آمادگی برای پذیرش پناهندگان جدید به دلیل تحولات اخیر در افغانستان پس از تصرف این کشور از سوی طالبان را درخواست کرد. این در حالی است که اکثر کشورهای اروپایی و نهادهای این اتحادیه می‌خواهند که از وقوع موج جدید پناهندگان به اروپا به دلیل تحولات افغانستان جلوگیری کنند. همزمان با تسلط طالبان بر افغانستان، ازدحام مردم در میدان هوای کابل برای خارج شدن از افغانستان صحنه‌های دردناکی را رقم زده است. و بانک جهانی اعلام کرد که حمایت مالی از افغانستان را در پی نگرانی‌ها درباره سرنوشت زنان در دوره جدید افغانستان موقتاً متوقف می‌کند. به گزارش تارنمای CNN، مارسلا سانچز بندر سخنگوی بانک جهانی گفت ما موقتاً پرداخت‌ها برای عملیات خود را در افغانستان متوقف کردیم و به دقت وضع این کشور را در راستای سیاست‌ها و رویه‌های داخلی خود رصد و ارزیابی می‌کنیم. بر اساس داده‌های تارنمای بانک جهانی، این نهاد کمک دهنده مالی متعهد به تامین بیش از 5 میلیارد و 300 میلیون دلار برای طرح‌های توسعه‌ای در افغانستان شده و صندوق بازسازی افغانستان تحت مدیریت بانک جهانی تاکنون توانسته بیش از 12 میلیارد و 900 هزار دلار تامین کند. شهروندان افغانستان در پی افت بی‌سابقه ارزش پول رایج کشورشان در پی سقوط دولت اشرف غنی در 15 اوت با تهدید تورم روبرو هستند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات امروز را به سمع شما خوبان رساندند.
همگام با ولایت.
هم مرکز تولید فکر درست کردن، هم جریان‌های تروریستی به وجود آوردن، هم عناصری رو که نمیدانستند و نمیخواستند وارد این بازی بشن به طور غافل و نادانسته وارد جریان کردن، عصبانیشون کردن، وادار کردن که اینا با هم دیگه بدگویی کنن. شما ناگهان میبینید که مثلا فرض کنید در فلان کشور همسایه ما یک منبری میره روی منبر و به مقدسات اون فرقه دیگه اهانت میکنه، بعد میاد پایین میره توی سفارت انگلیس پناهنده میشه. این چیزی که اتفاق افتاده، تازه هم اتفاق افتاده و از این قبیل چیزها زیاد هست، یعنی کم نیست. افراد رو وادار میکنن که مردم رو عصبانی کنن، مخاطبین رو عصبانی کنن، به جان هم بیاندازن. اینا که صریحا گفتن که اونها این رو انجام دادن. من اینه میخوام بگم که برخی از دولت‌های این منطقه که پشتیبانی‌های مالی رو به عهده گرفتن، گناهشون از آهادی که وابسته به این گروه ها شدن بیشتر. یعنی اون کسی که از فلان گوشه دنیای اسلام رو تعصب دینی و با جهالت همراه با جهالت میاد جز به این گروه تروریستی میشه، و گناهش کمتر از اون رئیسیست و اون مسئولیست و اون پادشاهیست که پول میده و اینها رو راه میاندازه و تسلیحات براشون فراهم میکنه. جرم اصلی البته مربوط به آمریکایی هاست. واقعا اینجور در قضیه جریان‌های تکفیری در این منطقه جرم اصلی رو آمریکایی‌ها کردن و سعودی‌ها که دنبالشون بودن. سعودی‌ها هم اینها رو پول دادن، کمک کردن و پشتیبانی کردن. اینها علاوه بر این که این جرم رو مرتکب شدن آمریکایی‌ها، یه جرم دیگری هم مرتکب شدن و اون این است که به بهانه حضور اینها به کشورهای مسلمان لشکرکشی کردن، به افغانستان لشکرکشی کردن، به سوریه لشکرکشی کردن، به جای مختلف، به بعضی از کشورهای دیگر هم در فکر لشکرکشی بودن و هستن، مثل عراق که البته جوانهای عراقی و مؤمنین عراقی نخواهند گذاشون غیرت و تعصب به حق عراقی ها مانع خواهد شد از اینکه انشالله آمریکا بتوانه نفوذ کنه. ولی اونها نقشه این کار رو دارن و دنبال این هستن که در این کشورها نفوذ کنن، که البته هر جا اینا وارد شدن ناامنی و تخریب به وجود آوردن. واقعا تو این کشورها زیربناها رو تخریب کردن، ناامنی ایجاد کردن، جنگ داخلی درست کردن، دولت‌ها رو مشغول کردن که نتوانن کارهای اصلی و وظایف خودشون رو انجام بدن. واقعا نابودی هر زن نسل و یهول کر هر زن نسل به معنای واقعی کلمه در مورد اینهاست. اینها چیز کردن. به نظر ما هفته وحدت خیلی مهمه و اتحاد مسلمانان درمان بسیاری از دردهای امت اسلامی است. الان این جنگ فاجعه بار یمن که 5 ساله دارن این ملت مظلوم توی کوچه و بازار و خانه و بیمارستان و مدرسه و مجامع مردمیشون دارن بمباران میشن، این حادثه کوچکی نیست، حادثه بسیار بزرگی است که واقعا سعودی‌ها قساوت عجیبی رو در این قضیه دارن از خودشون نشون میدن. یا مسئله فلسطین، این دهنکجی چند تا دولت ضعیف ذلیل که به دنیای اسلام دهنکجی کردن، به امت اسلامی دهنکجی کردن، مسئله فلسطین رو به خیال خودشون نادیده گرفتن، با قاصب با قاتل ارتباط برقرار کردن، اینا با وحدت امت اسلامی همه اینها علاج پیدا خواهد کرد بدون تردید. و مشکلات دولت‌های اسلامی و ملت‌های اسلامی که گرفتاری زیاده دیگه، از کشمیر تا لیبی همینطور که نگاه کنید همه جا گرفتاری هست، این گرفتاری‌ها به برکت اتحاد مسلمان‌ها برطرف خواهد شد.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
ای برادر، خواهر ای افغان ای برادر.
آغاز برنامه‌های